اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنونده های ارجمند، لیلا ماحبیب عظیمی هستم با گزارش های تازه از افغانستان، منطقه و جهان در برنامه شامگاه دوشنبه سوم ماه دسامبر سال 2018 میلادی از رادیو آشنا صدای آمریکا. در آغاز توجه فرمایید به مشروع اخبار از همکارم میرویس رحمانی.
سلام بر شما. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با ارسال نامه به صدر اعظم پاکستان خواستار همکاری اسلام آباد در مذاکرات صلح افغانستان و کشاندن طالبان به میز مذاکرات صلح شده است. عمران خان صدر اعظم پاکستان گفت که این نامه صبح امروز به وی رسیده است. آقای خان در صحبت با خبرنگاران وعده سپرد که از همه تلاش های ممکن برای کمک به روند صلح افغانستان کار خواهد گرفت. وزارت خارجه پاکستان گفت که آقای ترامپ در این نامه دستیابی بر راه حل سیاسی جنگ افغانستان را مهمترین اولویت منطقه‌ای خود خوانده و از پاکستان خواستار حمایت در این زمینه شده است. محمد فیصل سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفت که رئیس جمهور ترامپ در این نامه تصدیق کرده که جنگ افغانستان هزینه گران را بر ایالات متحده و پاکستان اعمال کرده است. آقای فیصل افزود که رئیس جمهور آمریکا همچنان تاکید کرده که واشنگتن و اسلام آباد فرصتهایی را برای همکاری و تجدید مشارکت جستجو کنند. وزارت خارجه پاکستان از این تصمیم ایالات متحده استقبال کرده و گفته که تأمین صلح و ثبات در افغانستان یک مسئولیت مشترک می باشد. ایالات متحده در حال فراخوان همکاری پاکستان را در تأمین صلح افغانستان تجدید کرده که روابط میان واشنگتن و اسلام آباد به خاطر ادعای مقام‌های آمریکایی مبنی بر حمایت پاکستان از گروه‌های دهشت افغان مستقر در این کشور به شدت کشیده شده است. ریاست امنیت ملی افغانستان از بازداشت دو عضو شبکه حقانی در کابل خبر داد. این ریاست امروز با نشر اعلامیه گفت که این اعضای شبکه حقانی قصد کشتن یک عالم دینی را در کابل داشتند و نیروهای امنیت ملی توانستند این دو تن را پیش از ترور این عالم دینی بازداشت کنند. با گفته ریاست امنیت ملی افغانستان، یک تن از اعضای بازداشت شده شبکه حقانی، ملا امام مسجد جامع حضرت بلال در ناحیه پنجم کابل و فرد دیگر افسر برحال حوزه هشتم پلیس کابل می باشد. این در حال است که حدود 10 روز پیش عبدالبصیر حقانی، رئیس شورای علمای کابل، توسط افراد مسلح ناشناس در منطقه 40 ستون کابل با ضرب گلوله کشته شد. در اثر درگیری مسلحانه میان افراد وابسته به تمیم وردک و پلیس در شهر کابل تاکنون 6 منصوب پلیس زخمی شده است. وزارت داخلی افغانستان با بیان این مطلب افزود که این درگیری ساعت 2 بعد از ظهر امروز در منطقه شهر نو کابل پس از آن آغاز شد که پلیس بر بنیاد حکم محکمه و لوی سارن ولی افغانستان برای تخلیه خانه تمیم وردک رفته بودند. نجیب دانش سخنگوی پلیس با مذرت سخنگوی وزارت داخلی افغانستان گفت که در این درگیری یک خبرنگار نیز زخمی شده است. تمیم وردک از بستگان جنرال عبدالرحیم وردک وزیر دفاع پیشین افغانستان می باشد. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی امروز اجازه انتقال زخمیان شورشیان حوثی را از صنعا پایتخت یمن به عمان داد. جزئیات بیشتر را از خالد مفتون می شنویم.
قرار است 50 تن از زخمیان گروه شورشی حوثی ها در یک طیاره ملل متحد به خاطر تداوی به عمان انتقال داده شوند. این شرط اساسی حوثی ها به خاطر اشتراک در مذاکرات صلح به میانجیگری ملل متحد در سویدن بود. دو منبع آگاه به خبرگزاری رویترز گفتند که ممکن این مذاکرات روز چهارشنبه آغاز شود. خبرگزاری رویترز همچنین گفته است که نماینده ویژه ملل متحد برای یمن امروز به صنعا پایتخت یمن رسید تا آیت اوسی ها را برای اشتراک در مذاکرات سویدن امرایی کند. اخیراً احتمال برگزاری مذاکرات صلح بین جناح‌های درگیر جنگ یمن افزایش یافته است، چون فشار کشورهای غربی بر عربستان سعودی افزایش یافته است. عربستان سعودی در رأس ائتلاف نظامی قرار دارد که بر ضد شورشیان اوسی مورد حمایت ایران می جنگد. وزارت خارجه ایران نیز امروز گفت که این کشور از برگزاری مذاکرات صلح یمن در سویدن حمایت می کند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که چین توافق کرده تا تعرفه های گمرکی بر تولید موتورهای ساخت آمریکا را کاهش بدهد. آقای ترامپ در حساب تویتر خود نگاشته که در حال حاضر تعرفه های گمرکی چین بر تولید موترهای ساخت امریکا 40% می باشد. چین در ماه جولای در ادامه تشدید اختلافات تجارتی با ایالات متحده امریکا تعرفه های گمرکی بر موترهای ساخت امریکا را افزایش داد. دونالد ترامپ روز شنبه در حاشیه اجلاس سران گروه 20 در شهر بونس آیرس ارجنتاین با شی جین پینگ رئیس جمهور چین ملاقات کرد و دو طرف توافق کردند تا به خاطر کاهش مناقشه های تجارتی بین دو کشور تا مدت 90 روز بر کالاهای وارداتی یکدیگر تعرفه های گمرکی را افزایش ندهند. بان کی مون منشی عمومی پیشین ملل متحد از کیم جونگ اون رهبر کره شمالی خواست تا اقدامات مستحکم را در راستای حل صلاحیت اتمی کشورش روی دست بگیرد. آقای مون که در گذشته وزیر خارجه کره جنوبی بود امروز گفت برای اینکه تعزیرات اقتصادی علیه کره شمالی برداشته شود این کشور باید نخست اعتماد جامعه جهانی را به دست بیاورد. بان کی مون افزود که اکنون زمان آن فرا رسیده تا کره شمالی حل صلاحیت می شود و پیونگ یانگ و جامعه جهانی نباید این فرصت را از دست بدهند. منشی عمومی پیشین ملل متحد گفت که حل صلاحیت اتمی کره شمالی یک اقدام مهم برای آینده بهتر دو کره و همچنین مصالحه و اتحاد مجدد این دو کشور خواهد بود. قطر از تصمیم این کشور مبنی بر خارج شدن از سازمان کشورهای صادرکننده نفت یا اوپک خبر داد. تفصیل بیشتر را در این مورد عبدالقادر مشرف تقدیم می کند.
سعد الکعبی وزیر انرژی قطر امروز در یک نشست خبری در دوحه پایتخت آن کشور گفت که قطر در ماه جنوری از اوپک خارج می شود. اما مقامهای آن کشور در جلسه اوپک که روز پنجشنبه و جمعه به خاطر رسیدگی به کاهش قیمت نفت برگزار می شود اشتراک خواهند کرد. قطر کوچکترین تولید کننده نفت در اوپک است، اما آن کشور بزرگترین تولید کننده گاز مایع در جهان به شمار می رود. وزیر انرژی قطر گفت که این کشور پس از خارج شدن از اوپک روی افزایش تولید گاز خود تمرکز خواهد کرد. او افزود قطر یک عضو بسیار کوچک اوپک می باشد و این کشور در تصمیم گیری های آن سازمان نقش ندارد. بنابراین تمرکز تلاش ها و منابع قطر در اوپک یک اقدام مفید نیست. وزیر انرژی قطر گفت که تصمیم کشورش مبنی بر خارج شدن از اوپک یک تصمیم سیاسی نبوده، اما او بدون ذکر نام کشور گفت که تجارت نفت در جهان توسط سازمانی که در رأس آن یک کشور قرار دارد اداره می شود. این در حال است که مناسبات قطر با عربستان سعودی، بزرگترین صادرکننده نفت جهان و مقتدرترین عضو اوپک اخیراً به تیرگی گرایده است.
و در اینجا می رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
اکنون می پردازیم به شرح گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو در آستانه نشست وزرای خارجه کشورهای عضو آن پیمان طی یک کنفرانس خبری سخن گفت. وی حضور نیروهای ناتو در افغانستان را مهم عنوان کرد. برای شرح بیانات منشی عمومی ناتو همکارم سمسام سیرت را داریم که غرض پوشش خبری این رویداد به بروکسل سفر کرده و همکنون از طریق ارتباط مستقیم تلفنی در برنامه با ماست. سمسام جان با سلام و خسته نباشید. در قدم نخست اندک جزئیات ارائه کنین که دقیقاً چه زمان نشست وزرای ناتو برگزار خواهد شد و اینکه سرمنشی ناتو که در آستانه برگزاری نشست سخنرانی کرد روی کدام نکات عمده و ارزنده در مورد کشورهای منطقه به ویژه افغانستان تاکید ورزید. حضور نیروهای ناتو در افغانستان سخن گفت. لطفاً شرح کنید در این مورد.
تشکر از شما. سلام به شنونده‌های عزیز. قرار است که نشست وزرای خارجه ناتو فردا آغاز شود و به دو روز ادامه پیدا بکنه. افغانستان یکی از مسائل مهم است که در این نشست رویش صحبت خواهد شد. سرمنشی ناتو امروز در مورد آجندای این نشست معلومات داد و مهمترین حرف که زدی بود که هزینه بیرون شدن کشورهای عضو ناتو به مراتب بیشتر از ماندنشان در افغانستان خواهد بود. سرمنشی ناتو گفت که اونا می دانن که ماندنشان در افغانستان هزینه زیاد هست و حتی اعضای ناتو تلفات جانی در سربازانشان متحمل میشن. اما با آن هم زمانی که اینا از افغانستان بیرون شوند ممکن است گروه های دهشت افغان در افغانستان جا بگیرند و حملات را تحریزی بکنند بر ضد کشورهای عضو ناتو. سرمنشی ناتو گفتن اونا به خاطر افغانستان را کمک میکنند تا امنیت شهروندان خودشان را بیشتر بسازن و مطمئن شوند که گروه های تروریستی مثل داعش و طالبان در افغانستان دوباره قوت نمیگیرند. بیشتر تاکیدشان روی گروه داعش بود. آقای استلتنبرگ گفتند که اونا در خاورمیانه شکست خوردند و حال تلاش میکنند تا در افغانستان به گونه به خودشان سر سامان بدن، ولی ناتو تلاش میکنه تا افغانستان را حمایت بکنه و اجازه نمیده تا گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش دوباره سر سامان پیدا بکنه و حملات را علیه کشورهای عضو ناتو سازماندهی بکنه.
بله. خب اسام سما جان، آیا در قسمت برگزاری انتخابات افغانستان چی نظریات ارائه کرد؟
در مورد مسئله انتخابات هم صحبت های داشتن. در پاسخ به پرسش هایی که راه شد مبنی بر احتمال تعویق انتخابات، اونا گفتند که این تصمیم افغان ها هست که با توجه به آمادگی نیروهای افغان بر تامین امنیت و مسئله اکمالات انتخابات تصمیم بگیرن بر زمان برگزاری انتخابات، ولی گفت که برگزاری انتخابات بسیار مهم است و اهمیت داره. همچنان تاکیدشان روی بود که از درس هایی که انتخابات پارلمانی به کمیسیون های انتخاباتی داده باید در انتخابات ریاست جمهوری از او کار گرفته شود و اشتباهات و کمبودی هایی که در انتخابات پارلمانی بود نباید در انتخابات ریاست جمهوری تکرار شود.
بسیار زیاد تشکر سمسامه جان. همکار ما سمسامه سیرت از بروکسل روی در آستانه نشست برگزاری نشست وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو گزارش دادند. ادامه می دهیم به گزارش های بعدی. کنفرانس دو روزه وزرای خارجه ناتو به روز سه‌شنبه در بروکسل آغاز می شود. در این نشست در کنار موضوعات جهانی، مأموریت حمایت قاطع این پیمان در افغانستان نیز شامل آجندای کنفرانس خواهد بود. ینس استولتنبرگ، منشی عمومی ناتو، قبل از آغاز این نشست گفت ادامه حضور نیروهای ناتو در افغانستان مهم بوده و هزینه بیرون شدن از افغانستان بیشتر از ماندن در این کشور است. توجه کنید به مطلبی از همکارم سید عزیز الرحمن.
در نشست دو روزه وزرای خارجه پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو، بحث روی ماموریت حمایت قاطع این پیمان در افغانستان نیز شامل اجندا می باشد.
ما باید هزینه ترک کردن افغانستان را با باقی ماندن در آنجا محاسبه کنیم. ما باید تحلیل واقع بینانه داشته باشیم که اگر افغانستان را ترک کنیم طالبان بر می گردند و این خطر بزرگی است. گروه های متفاوت دهشت افغان برای خود جای پای باز می کنند. به گونه مثال ما می دانیم که القاعده در آنجاست، داعش در آنجاست و ما می دانیم که داعش با هسته مرکزی خود در سوریه و دیگر شبکه هایی که در اروپا دارند کار می کنند.
در حال حاضر حدود 16 هزار منصوب امنیتی از 39 کشور عضو ناتو و کشورهای دیگر مصروف آموزش دهی سربازان افغانند. منشی عمومی ناتو در سفر اخیرش به افغانستان گفته بود که مأموریت حمایت قاطع کمکهایش را به نظامیان افغان ادامه خواهد داد و اضافه کرده بود که اجازه دادن نخواهد شد تا بار دیگر افغانستان به منطقه امن دهشت افغانان مبدل شود. فعالیت ناتو در افغانستان در حال شامل اجندای نشست دو روزه بروکسل می باشد که قبل از این جیم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده نیز گفته بود که تلاش واشنگتن به ختم جنگ افغانستان شامل خروج نیروها نیست. جیم ماتیس هشدار داده بود که اگر ما افغانستان را ترک کنیم 20 گروه دهشت افغان در منطقه فعال خواهند شد. در نشست ناتو، رویارویی اخیر میان نیروهای گارد ساحلی روسیه و اوکراین موضوع دیگری در اجندا می باشد. حکومت اوکراین می گوید که پس از حمله بر کشتیهای گارد ساحلیش در بحیره آزوف، میزان احتمال جنگ با روسیه بلند است و این نیروهای اوکراینی با راه اندازی این تمرین نظامی برای جنگ آمادگی می گیرند. همزمان با این پترو پوروشینکو رئیس جمهور اوکراین از متحدین خود خواسته است تا متحدانه گام بردارند.
این
یک تهدید بزرگ است و با متحدین خود مشترکاً ما در تلاش دریافت یک پاسخ مناسب هستیم.
رئیس جمهور اوکراین همچنان از ناتو میخواهد تا کشتی‌های جنگیش را به بحیره آزوف بفرستد. در نشست وزرای خارجه ناتو در بروکسل، این پیمان به خاطر پیشنهاد یک واکنش قوی تحت فشار قرار دارد. اما ظاهراً به نظر می‌رسد که در حال حاضر ناتو نمی‌خواهد تا خطر یک رویارویی بحری را بپذیرد.
ما از روسیه می‌خواهیم تا دسترسی بدون تهدید را به بنادر اوکراین یقینی سازد و اجازه دهد تا اوکراین آزادی گشت و گذار را در بحیره آزوف و تنگه کرچ داشته باشد.
با تعقیب رویداد اخیر میان گارد ساحلی روسیه و اوکراین، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دیدار خود را با همتای روسیه‌اش ولادیمیر پوتین در نشست گروه 20 لغو کرد. در نشست بروکسل در کنار مصارف نظامی ناتو انتظار می رود که وزرای خارجه این سازمان در مورد علاقمندی اوکراین و گرجستان به خاطر کسب عضویت این پیمان نیز بحث کند.
ادامه می دهیم به گزارش‌های از افغانستان. حکومت افغانستان در آستانه آغاز دور دوم سفر زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور صلح افغانستان، تاکید دارد که هیچ گونه پیشرفتی برای آغاز مذاکرات صلح وجود ندارد. از سوی هم نمایندگان مردم در مجلس میگویند فراراه روند صلح نباید موانع ایجاد گردد، اما دستاوردهای مردم افغانستان در این روند مد نظر گرفته شود. خیرالله رسولی از کابل گزارش می‌دهد.
سیومین دور سفر زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای جستجوی راه‌های حل منازعات افغانستان و آغاز گفتگوی صلح در این کشور، روز یکشنبه 2 دسامبر آغاز شد و تا 20 همین ماه ادامه خواهد داشت. وزارت خارجه ایالات متحده در اعلامیه گفته است که آقای خلیلزاد به افغانستان، روسیه، ازبکستان، پاکستان، ترکمنستان، قطر و امارات متحده عربی سفر می کند و در کابل با محمد اشرف غنی و عبدالله رئیس اجرایی در مورد سرعت بخشیدن روند صلح افغانستان دیدار و گفتگو خواهد کرد. در این اعلامیه همچنان آمده است که نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا با چهره‌های سیاسی و رهبران احزاب در مورد حمایت و تسهیلات آنان برای کشاندن طالبان به میز گفتگوهای صلح دیدارهایی خواهد داشت. شورای عالی صلح افغانستان سفرهای نماینده آمریکا برای صلح افغانستان را مؤثر خواند و از هماهنگی جدی این نهاد با وی خبر داد. سید احسان طاهری سخنگوی این شورا به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت: حالا ما می خواهیم هر سفری که توسط حامیان پروسه اصل صورت می گیرد یا همکاری که برای تسهیل روند کمک می کند، آنها باید بر مذاکرات مستقیم و رو در روی حکومت افغانستان و طالبان کار کنند تا به زودی ما و شما شاهد مذاکرات باشیم. در آستانه سفر خلیلزاد به افغانستان، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان بار دیگر در نشست شورای وزیران بر آغاز مذاکرات بدون قید و شرط تاکید کرد، اما گفت
رهبری پروسه باید به دست خود افغان ها باشه، مالکیتش به دست افغان ها باشه. البته مذاکره، وقتی مذاکره شروع میشه تمام مسائل بحث میشه و بحث دستاوردهای مردم افغانستان و قانون اساسی کشور مسائل اساسی است.
با این حال نمایندگان مردم در مجلس تاکید دارند که صلح نباید بهانه برای قربانی ساختن دستاوردها و ارزشهای ملت افغانستان گردد. محمد اکبری و سید علی کاظمی اعضای مجلس:
هر گونه کنار آمدن، تفاهم، اصلاح در چوکات قانون اساسی و با آجندای ملی، با ترکیب ملی و با روحیه ملی و با بافت ملی و با در نظر گرفتن وحدت ملی، اگر این کار پیش برده شود میتونه به نفع مردم باشد.
نباید در رابطه با صلح یا غفلتی صورت بگیره. مردم افغانستان، خود ما به عنوان شهروند افغانستان، ما یک صلح دائمی مبتنی بر عدالت میخواهیم در این کشور. یک صلحی که اگر به مدت 6 ماه یا نهایتاً 10 ماه یا نهایتاً 1 سال شکل بگیرد داخل افغانستان و این صلح بدون پایه بوده باشه، این صلح دوامدار نبوده باشه، این به اصطلاح برش گفته شده که آرامش قبل از طوفان بوده باشه، برای مردم افغانستان به هیچ صورت قابل قبول نیست.
به باور نمایندگان، باید حلقات مختلفشون حکومت، شورای ملی، سیاستمداران، نهادهای مدنی یک صدا و دیدگاه واحد در قبال صلح داشته باشند و از سوی دیگر مشوره کشورهای همسایه و منطقه که علاقمند پروسه صلح افغانستانند نیز باید گرفته شود. در آستانه سفر خلیزاد به افغانستان و منطقه، وزارت خارجه پاکستان نیز با نشر اعلامیه از نامه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به عمران خان صدراعظم پاکستان خبر داده است. در اعلامیه به نقل از رئیس جمهور ترامپ گفته شده است که اولویت مهم منطقه وی دستیابی به حل و فصل و مذاکره در افغانستان است و خواستار حمایت و ایجاد سهولت توسط پاکستان در این روند شده است. رئیس جمهور ترامپ در این نامه یادآور شده است که جنگ برای ایالات متحده و پاکستان هزینه داشته و بر ایجاد فرصت‌های تازه همکاری دو کشور تاکید کرده است. وزارت خارجه پاکستان همانند گذشته گفته که برای صلح و ثبات افغانستان متحد است و آن را مسئولیت خود می‌داند، موضوعی که حکومت افغانستان هیچگاه آن را صادقانه ندیده است.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ادامه گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستان می گویند که به زودی عملیات تصفیوی زمستانی علیه مخالفین مسلح آغاز می شود و به این منظور روند ارزیابی و بررسی وضعیت در ولایات افغانستان آغاز شده است. ولسی جرگه افغانستان هم از افزایش حملات هوایی نیروهای هوایی و افزایش تلفات ملکی ابراز نگرانی کرده است. شرح گزارش از عبدالحی ورشان از کابل.
نجیب دانش سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان بر روز دوشنبه در یک نشست خبری مشترک با وزارت دفاع ملی در کابل گفت که یک هیئت متشکل از نمایندگان نهادهای امنیتی کشور تشکیل شده است تا وضعیت امنیتی ولایت نامن را بررسی نماید و بعد از تکمیل شدن این بررسی وضعیت عملیات‌های تصفیه‌ای زمستانی آغاز می‌گردد. آقای دانش گفت همین اکنون یک هیئت مشترک وزارت امور داخلی، دفاع ملی و ریاست عمومی امنیت ملی در ولایت قندهار مشغول بررسی اوضاع است و با مجردی که روند ارزیابی وضعیت تکمیل گردد عملیات های تصفیه‌ای ما آغاز می شود.
با تکمیل بررسی ها ما قرار است در ماه جدی عملیات های زمستانی خود آغاز بکنیم و او ساحاتی را که بیشترین مشکلات امنیتی را در سال جاری داشت مثل فرا، غزنی، بغلان، فاریاب، تخار و چند ولایت دیگه، اینا به صورت مکمل عملیات های تصفیه‌ای را اندازی شود و پاکسازی شود.
سکتورهای دفاعی و امنیتی کشور در حال از آمادگی ها برای عملیات تصفیه‌ای زمستانی سخن میگویند که در نتیجه بمباردمان های هوایی اخیر در کشور میزان تلفات افراد ملکی به سطح نگران کننده افزایش یافته است و گفته می شود که تنها در ماه نوامبر سال جاری رقم تلفات ملکی از مرز 400 تن عبور کرده است. ولسی جرگه شورای ملی هم در جلسه عمومی روز دوشنبه از افزایش حملات هوایی که منتج به تلفات ملکی شده است ابراز نگرانی نموده، از حکومت و نیروهای بین المللی مستقر در کشور خواهان توجه جدی در مسائل تلفات ملکی شدند. عبیدالله بارکزی نماینده مردم اروزگان در ولسی جرگه با برشمردن واقعات اخیر در ولایات مختلف کشور گفت
که د طالب د خاص مری ام بی دفاع و بی گناه خلق مری که امریکایان بمباری ام بی گناه و بی دفاع خلق مری.
همین مردم ملکی و بی دفاع کشورن که هم از سوی طالبان و هم در نتیجه حملات هوایی امریکایان کشته می شوند. باید مجلس در این خصوص جلسه جداگانه بگیرد. آقای بارکزی خطاب به مجلس گفت
اول اورس پیلمن که پدرو دیش کوس کی شپاش کاس نارینا دی اوومش کاس زنانی او کشنان توتا توتا سویدی.
بیایید یک اجندای فوری بگیریم. روز گذشته در یک حادثه علمناک در ولایت هلمند که 32 تن کشته شده بودند، تنها 6 نفری آن مرد بودند. متوقع هم از زنان و کودکان بودند که بدنشان پارچه پارچه شده بود. باید بحث اساسی روی این گونه مسائل باشد تا موضوعات دیگر. انجینر زکریا وکیل کابل هم از حملات هوایی بدون دقت که منجر به تلفات ملکی میگردد ابراز نگرانی کرد و گفت
یکی از مشکلاتی که در آخر نگرانی را بار آورده مسئله عملیات هوایی است که زیاد دقت نمیشه در عملیات یک تعداد مردم بیگناه کشته میشه. ما میخواهیم که جدن با تکنولوژی پیشرفته که در دست نیروهای نظامی افغانستان و متحدین ما است دقتهای لازم به خرج بده.
مطابق بیانیه خبری وزارت دفاع ملی افغانستان تنها در دو هفته اخیر 161 حملات هوایی در سراسر کشور انجام شده است که در نتیجه آن 1000 تن از مخالفان مسلح کشته و 35 محل آموزش و پناهگاه مخالفان تخریب گردیدند. در خور یادآوری است که نهاد غیر دولتی موسوم به گروه دادخواهی حفاظت از افراد ملکی در گزارش اخیر ماه نوامبر خود که دیروز یکشنبه انتشار یافت نوشته است که در ماه نوامبر شمار زیادی از افراد ملکی در افغانستان در نتیجه حملات هوایی نیروهای بین‌المللی و مخالفان مسلح دولت افغانستان کشته و زخمی شدند. در یک بخش این گزارش گروه دادخواهی و حفاظت از افراد ملکی آمده است، هرچند میزان تلفات ملکی در ماه نوامبر با مقایسه ماه گذشته یعنی اکتبر تا 50% کاهش را نشان می‌دهد، اما ارقام ثبت شده تلفات ملکی در ماه نوامبر به 400 تن رسیده است.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا صدای آمریکا، و اینک می‌پردازیم با تقدیم آخرین گزارش این ساعت. امروز مصادف است با روز جهانی معلولین. ریاست معلولین افغانستان میگوید که 2.7% نفوس افغانستان را معلولین تشکیل میدهند. در همین حال شماره از معلولین در افغانستان در نشست با صدای آمریکا گفتند که وضعیت اقتصادی آنان نگران کننده است و حکومت و نهادهای کمک کننده باید به وضعیت آنان توجه و رسیدگی کنند. شرح این گزارش از جلال میرزاد از کابل.
روز جهانی معلولین است، اما این مرد که یک پای خود را در هنگام جنگ ها از دست داده از این روز بی خبر است. نجیب الله روزانه سرگرم همین کار است. می گوید که مانند خودش معلولین در وضعیت بد اقتصادی قرار دارند.
کلان ها دقندی خیلی قرار ششتین که دخصیم و چه باشن و هدف خود رسیدن، از ما کار گرفتن، بیدیس به پای ما ساختن. 18 ساله بودم برم من زد، حال 55-56 همه رو ماست دیگه، حالی از ما را چکنن دیگه.
ماهانه 5000 افغانی معاش از سوی حکومت دریافت می کند، اما می گوید که این معاش برای معلولین که کار از دستشان ساخته نیست کافی نیست.
از این حکومت خود ما هیچ کدام توقع خاصی ندارم. بسیار مویش کنید حکومت است، حکومتی است که دیگه ما فکر نمی کنم با مویبین کدام خصمتی بکنه. هرگز خاص بازی ندارم، همه که خاص دارم که این معاش ما را در وقت با موادش بده.
در کنار این، زنان معلول در افغانستان با مشکلات گوناگون روبرو هستند. این بانو که برای شرکت در یک نشست خبری برای دادخواهی حقوق معلولین زن آمده، می گوید که زنان معلول با چالش‌های بهداشتی، کاریابی و اقتصادی بیشتر از مردان روبرو هستند.
ما اقلن 20% جمعیت زنان را تشکیل می دهیم و از تمام اطراف زی دخل می خواهیم تا با ما گوش فرا دهند و برای ما زنان و دختران معلول در پروسه انکشاف اجتماعی فرصت سازی کنند و نیازمندی های ما را در صدر برنامه های خود قرار دهند.
بر بنیاد آمارهای ریاست معلولین، بیشتر از 3 میلیون معلول در افغانستان زندگی می کنند.
کلام فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. کلام فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
شنونده های ارجمند، در اینجا نزدیک می شویم به ختم برنامه اولی خبری دری و شما می توانید همه روزه اخبار و گزارش های تازه از افغانستان، منطقه و جهان را از لابلای امواج رادیو آشنا صدای امریکا و نیز از طریق رسانه های اجتماعی و وبسایت دری و پشتوی صدای امریکا دریافت کنید. اکنون با ختم برنامه اول خبری دری از رادیو آشنا صدای امریکا رسیدیم و لحظات بعد توجهتان را به بخش پشتو جلب میکنیم که با تازه ترین گزارش ها و اخبار روی موج متوسط 1296 و FM 108.5 پخش میشه.